أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواری که برای جواز بیع عین موقوف ذکر کردن شش صورتش گذشته بود که در اونها محضوری نداشت. صورت هفتم تا دهم این چهار صورت رو مرحوم شیخ ذکر کردن. فرمودن اقوا جواز بیع است در صورت هفتم و منع است در باقی صور، یعنی صورت هشتم و نهم و دهم به جایز نیست. در تقریر فرمایشات ایشون روشن شد که این سخن ناصواب است. همون طوری که در صورت هفتم جایز است، در صورت هشتم و نهم و دهم هم فل جمله نه بل جمله اونم جایز است. محور اصلی بحث تا کنون این بود که یه آسیبی به خود عین موقوفه برسد از صورت هفت اول تا صورت هفتم، آسیبی است که به خود موقوفه میرسد یا شرطی است درباره عین موقوفه که اگر آسیب دید فروشش جایز باشد. از صورت هشتم و نهم و دهم آسیب متوجه موقوفه نیست. یه اختلافی بین ارباب وقف هست که اون اختلاف باعث تلف مال است، تلف نفس است، ضرر عظیم است، خونریزی است، فتنه هاست به مانند آن، که این آسیب مستقیما متوجه عین موقوفه نیست. از صورت اول تا صورت هفتم، این هفت صورتی که گذشت، اون آسیب مستقیما متوجه عین موقوفه بود، یعنی ویران شد رأساً، یا ملحق به عدم است، یا منفعت بسیار کم دارد، یا واقف شرط کرده است و مانند آن. اما صورت هشتم و نهم و دهم آسیب متوجه عین موقوفه نیست. اختلافی بین ارباب وقف است که این اختلاف ممکن است باعث فتنه بشه، خونریزی بشه، ضرر عظیم بشه و مانند آن. ما اگر ارباب وقف را از هم جدا بکنیم، اینا تماسی ندارن، اشتراکی در منافع ندارن، اختلافی هم ندارن و منشأ اشتراک منافع اونها و تماسی اونها همین عین موقوفه است. ما اگر عین موقوفه رو بفروشیم اینا از هم جدا بشن، آسیبی به هم نمیرسد، نه اینکه عین موقوفه ویران شده یا در شرف ویرانی است. اینی که مرحوم شیخ فرمود این صورت هشتم و نهم و دهم به وقف جایز نیست، برای اینکه وقف منشأ خراب نشد و آسیب این به وقف نرسید، چرا این موقوفه رو بفروشید؟ در تقریر فرمایش شیخ اشاره شد به اینکه یه وقت است که ما دلیل خاص داریم بر جواز بیع وقف، مثل اون صورت‌های هفتگانه گذشته بر نسل خاص داریم، یا اجماع هست یا دلیل خاصی دیگه است. اما صورت هشتم و نهم و دهم رو قانون تزاحمه، اینم جزء قواعد فقهی ماست. اگر مزاحمت بود بین حفظ وقف و حفظ نفوس، مزاحمت بود بین حفظ وقف حفظ اموال مسلمین، در صورت تزاحم باید عهد و امرین المتزاحمین رفعیت بشه دیگه. اینجا از قبیل تعارض ادله نیست که امر دائر مدار باشه، دائر باشه مدار نص و ظاهر یا اظهر و ظاهر، که در تزاحم هر دو حق است. ما در مقام ثبوت هیچ تردیدی نداریم که طرفین حقه، منتها در مقام اثبات چون جمع کردن مقدور نیست، باید اهم و مهم رو ملاحظه کرد. خب این دوران امر بین تلف نفس و و فروش عین موقوفه، خب حفظ نفس مقدم تر است. درست از حفظ عین موقوفه واجب است، الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، لا یجوز شراء الوقت، فروش وقت جایز نیست، اما خونریزی هم جایز نیست دیگر. مهم است ضرر گاهی عظیم است گاهی کثیر، گاهی مال فراوانی از مسلمین از بیت المال و مانندون هدر میره، یا ماه فراوان یک جا نیست، ضرر کثیر است، خونه است یا واحد تجاری است وقفی است در کنار جاده قرار گرفته، الان چاره جز تعریض این مسیر نیست. وگرنه آبر و غیر آبر، چه اونها که وسیله نقلی دارن، چه اونها که وسیله نقلی ندارن، در اثر این خونه وقفی یا مغازه وقفی آسیب میبرن، متضرر میشن. این ضرر عظیم نیست ولی کثیر هست. همه مسلمان ها در زحمت باشن برای اینکه خونه وقفی میخواد بمونه یا این مغازه وقفی بمونه. در این گونه از موارد امر دایره بین اهم و مهم است، اون اهم رو انتخاب میکنن، مهم رو تبدیل میکنن به جای دیگر، یعنی این مغازه وقفی یا خونه وقفی رو میفروشن جادی درست میکنن. اگر چونچه امر دایره بین اهم و مهم شد که محذوری ندارد، این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود اقوا جواز است در صورت هفتم و منع است در جمیع صور، این فرمایش ناتمام بود. منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخواد این رو فنی کنن و از روایات استفاده کنن. بله از روایات حق با ایشونه، یعنی از قبلا از مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل شد که اگر اختلافی و مانند اون درباره بین ارباب وقت پدید بیاید فروش عین موقوف جایز. این مال مرحوم مفید بود. ایشون در یعنی مرحوم شیخ در تحریر کامل مسئله حرف را از علامه و بعد شروع کردن، در حالی که خودشون قبلا از مرحوم مفید نقل کرده بودن. پس در بین قدما هم فرمایش و فتوا هست، در بین متأخرین است، منتها در بین متأخرین رایجه. اشکال اساسی که مرحوم شیخ متوجه این فقها میکند، اولا فتوای مرحوم علامه و شارحان کتاب ایشون و دیگران فتواشون یکسان نیست. یک مهمترین دلیلی که فرمایش اینها رو توجیه کنه مکاتبه علی بن مهزیار است. دو این مکاتبه صدر و ساقی دارد. سه نه صدرش پاسخگوی خواسته های آقایون است نه زیلش. تا آخر تمام چالش های فرمایش مرحوم شیخ به این است که صدر مکاتبه اینه، ذیل مکاتبه اینه، فتوای آقایون اونه، اینا هماهنگ نیست. حالا تا کنون روشن شد که بخشی از فرمایشات مرحوم شیخ درباره مکاتبه درست است. این نابسامانی مکاتبه را قبل از مرحوم شیخ خود محدثان اولی مثل مرحوم صدو، مثل مرحوم شیخ طوسی متوجه شدن و این مکاتبه رو بر اون محامل قابل قبول حمل کردن، تا نوبت رسید مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، این رو هر کدوم توجیه کردن. بعد مرحوم شیخ هم خودشون هم با آگاهی از فرمایشات این بزرگواران، یعنی مرحوم صدو، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم مجلسی، مرحوم صاحب وسائل، در این روایت مشکل دارد، این مکاتبه را باید حمل کرد. اشکالاتی که مرحوم شیخ نسبت به آیون میکند درست، برای که از مکاتبه جوازی که این آیون میطلبند در نمیآید، اما قواعد عامه فقهی دیگر که از بین نرفته که چجور آدم میتواند بگه در صورت هشتم و نهم و دهم به این وقف جایز نیست ولو ضرر عظیم دامنگیر مسلمان ها بشه یا ضرر کثیر به امت اسلامی برسه؟ چطور میشه؟ این تزاهم دیگه. در تزاهم شما ببینید اهم مهم کدومه. اگر سخن از مکاتبه است، مکاتبه ولی قصور داره، این هم یه مطلب. مطلب دیگه که باز چون درباره مکاتبه مرحوم صاحب وسائل ای رو یا سن از سنخ تقطیع حدیث است این یک مکاتبه بود، مرحوم صاحب وسائل صدرش را به عنوان حدیث پنجم، ذیلش را به عنوان حدیث ششم نقل کرد، ولی مرحوم شیخ مستحضری که در مکاسب کل این مکاتبه را یک جا در امتداد هم ذکر کردن که مکاتبه واحد است. بعضی ها مثل مرحوم شام حسین رضوان داری وقتی میخوان تقریر کنن میگن اما صدر المکاتبه فکذا، اما ذیل المکاتبه فکذا. این معلوم میشه یه مکاتبه است مال علی بن مهذیار، مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرده صدرش به عنوان روایت پنجم، ذیلش به عنوان روایت ششم، مرحوم شیخ رضوان داری صدر و ساق رو یک جا ذکر کرده. بر تقدیر ببینیم که این مکاتبه فرمایش آقایون رو میرسونه یا نه، یک نظر مرحوم شیخ تعمیل میکنه یا نه. درست است ممکنه طبق اشکالات مرحوم شیخ نه صدر مکاتبه نه ذیل مکاتبه فرمایش علامه به شارحان کتاب علامه رو تعمیل نکند، اما مطابق با فتوای مرحوم شیخ هم نیست، و اگر مطابق فتوای مرحوم شیخ هم نباشد ما دلیل دیگه داشته باشیم، اون دلیل دیگه مخالف فرمایش مرحوم شیخ باشه، اون دلیل مثل قاعده تضامن مقدمه دیگه. بنابراین اون چرا که مرحوم صاحب وسائل ارائه کردن، یعنی یه بخشش رو به عنوان مکاتبه پنجم یه بخشش رو به عنوان مکاتبه ششم ذکر کردن، این ظاهرا تقطیع حدیث. یه نکته ایست در خلال فرمایشات آیون باید ملحوظ می شد و اون این است که این آیون گفتن اگر عین موقوفه به شخصه ها قابل استفاده نبود، اقرب به نظر و اقرب به اون هدف این است که مالیتش محفوظ باشه و ما این رو تبدیل بکنیم به عین دیگر. این جریان اقرب الی المغرض این یه مورد خاص خودش داد، مورد بحث ما نیست. مثلا اگر فرشی برای مسجد بود، حالا این مسجد لازم ندارد یا ویران شده یا رغبات دیگری رو مربوط به این حسینیه یا این بیمارستان وقفی بود و این یا ویران شده یا مورد نزولش نیست، میگن به بیمارستان نزدیکترین بیمارستان یا نزدیکترین مسجد یا نزدیکترین حسینیه برسونید. این اقرب است و بنای عقلا هم همینه. اما میگن اون جایی که اگر عین در آستانه ویرانی است بفروشید، حالا که حفظ عین میسور نیست مالیتش حفظ بکنید برای اینکه این اقرب به نظر واقف است، این سخن درست نیست. این اقرب به نظر واقفه یعنی چی؟ این تو متن وقف است. چرا؟ برای اینکه واقف که می نویسد یا می گوید وقف مؤبد حبس مخلد و وقف مؤبد یا وقف مخلد حبس مؤبد نمودم، با اینکه می دونه این عین دوام دار نیست، به لحاظ مالیتش می گد. مالیتش اصولا تحت انشای وقف واقف است، نه اینکه اقرب به نظر واقف است. یه وقت است که واقف فرشی را برای حسینیه این روستا وقف کرد یا این شهر وقف کرد و اصلا در ذهنش نبود که حالا گاهی ممکنه این روستا این حسینیه نیاز نداشته باشه این فرش رو به حسینیه روستای دیگر بدن، اصلا در ذهنش نبود. مگر این میگن اقرب به نظر واقف. اما اون جایی که میگوید من این زمین را وقف کردم که ازش این بهره برداری بشه، وقف مؤبد کردم حبس مخلد نمودم به مانند اون، این به مالیت او هم نظر دارد، برای اینکه اگه عین او باشه که عین ابدی نیست. پس اگر کسی بگوید چون عینش ممکن نیست ما مالیتش رو حفظ میکنیم چون اقرب به نظر واقف است، این سخن صحیح نیست. این اصلا تو متن وقف است، اقرب به نظر واقف نیست. این نظیر دادن فرش حسینیه این روستا به روستای دیگر نیست که بگیم اقرب به محل وقف است، این خودش وقفه. یعنی این وقتی ازش سوال بکنید که خب این خانه که شما ساختی این که ابدی نیست، چطور شما میگه وقف مؤبد؟ میگه خب بالاخره وقتی که خراب شد میفروشن جای دیگه درست میکنن دیگه. این در درونش نهادی نشده است. پس بهره برداری از مالیت عین موقوفه تو متن وقف واقف است، نه چون اقرب به نظر واقف باشد. این یه نکته. مطلب دیگه این که این بزرگواران مرحوم شیخ بسیار بزرگواران رضوان الله علیهم تلاش و کوششون این است که این مکاتبه را که خب سند صحیح بود و حسین سعید بود تا علی ابن مهزیار مشکل سندی نداره. اگر مشکل سندی ندارد، همون طوری که عمل اصحاب ضعف را جبران می کند، اعراض اصحاب هم اون قوت را از بین می برد. اگر روایت صحیح باشه، هرچه صحتش بیشتر باشه، وقتی اصحاب اعراض کردن این موهومتر میشه. معلوم میشه مشکلی در اون روایت وجود دارد. روایت از در سند صحیح. و قبلش هم غیر از سهل بن زیاد دیگری بود، اون و سهل بن زیاد جمیعاً، تنها سهل نبود. ملاحظه فرمایید، قبل از سهل یه بزرگوار دیگری هم بود، احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد. اگر از خصوص سهل ابن زیاد بود بله، اما دارد احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا از دیگری نقل کردن. خب اگر روایت صحیح بود که بگن صحیح علی ابن مهزیار، و هیچ کدام از این جمله هایی که در این مکاتبه آمده مورد عمل اصحاب نیست، خب این اعراض اصحاب دیگه. اعراض اصحاب که شد، این روایت از حجیت میفته. و شما چگونه میتوانید به استناد این صحیح عمل بکنید؟ مگر مبناتون این باشه که نه عمل اصحاب جابر ضعف است، نه اعراض اصحاب باعث ضعف. روایت صحیح است. تحلیلی که در این روزهای اخیر شده، ملاحظه فرمودید مضمون او قابل عمل نیست، پس اصحابش عمل نکردن. اگر اصحابش عمل نکردن، یعنی مورد اعراض اصحاب است، اون وقت این روایت صحیح میشه ضعیفه. شما تنهایی بخوای از این روایت چیزی استفاده کنی مقدور نیست. این یه مشکل. مرحوم شیخ دارن این رو علاج میکنن که اصحاب اعراض نکردن. چرا؟ برای اینکه اختلاف اصحاب در کیفیت اجتهاد ایناست. هر کدام از این بزرگواران از این روایت یه چیزی رو فهمیدن. اونی که ظاهر روایت است و ما میفهمیم بله حق با شماست، بهش عمل نکردن و فتوا ندادن. اما این فرق است بین اینکه اصحاب اصلا به روایت عمل نکرده باشن، یا غالب اینها به روایت عمل کردن، استناد کردن، در استنباط فتوا از روایت اختلاف دارند. این چند فتوای مختلف که بین اصحاب رای شد، ما از زمان علامه و شارحان کتابش و پسرشون و تا رسیدیم با محقق کرکی اینا نقل کردیم در تلیعه بحث، این اختلاف فتوا مربوط به اختلاف استنباط این بزرگواران است از این صحیحه. پس از صحیحه اعراض نکردن. ما نمیخواهیم عمل کرده باشن تا جبران بشه، چون خودش صحیح است. میخوام اعراض نشده باشه. شما اگر میبینید فتوای اصحاب مطابق با این نیست، این رو اجتهاد خود شماست. شما یه جوری از روایت برداشت دارید، اون بزرگواران جور دیگه برداشت دارن، و شما خیال بکنید اصحاب از روایت اعراض کرده. نه خیر، اصحاب از روایت مطلبی را فهمیدن، شما مطلب دیگه میفهمید، پس اعراض نشد. اگر هم ما شک داشته باشیم که آیا اصحاب اعراض کردن یا نه، خود روایت که صحیح است. همین که اعراض احراز نشده باشد، ما به روایت عمل میکنیم. صحت روایت احراز شده است، اعراض اصحاب احراز نشده، پس بنابراین روایت به حجت خودش باقی دیگه. خب بنابراین این که گاهی میبینید که اصحاب بهش بگن عمل کردن یا نکردن، نه برای آن است که این روایت احتیاج دارد به جبر عملی، بلکه روایت صحیح است، بلکه روایت احتیاج دارد به این که چیزی که او را از حجیت بیندازد ندارد، بل ندارد. حالا تو این فرماشات مرحوم شیخ و صارفه ها روشن میشه. بنابراین صدر مکاتبه که مشخص شد، حالا برسیم به زیر مکاتبه. صدر مکاتبه روایت پنجم بود که مبسوطا در قبلا مخصوصا دیروز بحث شد، حالا زیر مکاتبه هم که قبلا بحث شد، امروز بحث مبسوطتر مربوط به زیر مکاتبه است. چند توجیه، یکی مال مرحوم صدوق است، یکی مال مرحوم شیخ طوسی است، یکی مال مرحوم مجلسی است، یکی مرحوم صاحب وسائل است. مال مرحوم مجلسی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل می‌کنند، اینا تو کتاب‌های متأخر آمده، ولی صاحب وسائل و اون بزرگواران هم این محامری که ذکر می‌کنند تو خود وسائل مطرح است. ملازم فرمایید، روایت پنجم این باب را که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن محزیان نقل کردن خونده شد، اونطوری که دیگران نقل کرده بودن گفتن به اسنادی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا، که تنها سهل نیست، طبق این نقل روایتی مرحوم وسائل به عنوان روایت پنجم ذکر کرد. یکی از وجوهی که درباره این روایت پنجم ذکر شد، یعنی صدر مکاتبه، این است که منظور از این خمس، خمس مصطلح نباشد، یعنی یک پنجم این زمین را برای شما قرار داد و ملک تلق شماست و وقف هم نکرده، شما اجازه میدید سهم شما رو بفروشن یا نه؟ خب این از رأساً از بحث خارج است. پس بنابراین روایت مشتمل نیست بر چیزی که لا یقول به احد، یا منظورش این است که اجازه میدید بر از طرف شما رو وقف بکنن که موقفتن باشد، یا اجازه میدید که فعلا در همین حال توقف بشه که وقف اصطلاحی نباشه. پس نه خمس خمس اصطلاحی است که فرمود و این که دارد خمسش رو برای شما قرار داده است، خمس اصطلاحی نیست، چون که وقف وقف اصطلاحی نیست، یا معنی توقف است یا معنی وصیت است. این چنین نیست که مرحوم شیخ به دیگران فرمود در این روایت میگوید بیع و عین موقوفه جایز است بدون پدید آمدن هیچ مسوقی، مضمون روایت این است ولم یعمل به احد، که قهرن بشه مورد اعراض. نخیر، روایت اینو نمیگه. بله، اگر روایت مفادش این باشه که این عین موقوفه بدون هیچ عاملی بهش جایز است، بله این روایت با این معنا که شما می‌فرمایید بله مورزه ان حساس است، اما چندین وجه داره که بعضی از اون وجوهش این بود که یا وقف وقف اصطلاحی نیست معنی توقفه، یا این کار معنی وصیته، یا اگر وقف است وقف اگر عقد باشه متوقف بر قبول از حضرتی قبول نکرد، اگر هم ایقا باشد متوقف بر قبول نباشد، متوقف بر قبض هست حضرت که قبض نکرد به اش جایز. اینا خود مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل صدر مکاتبه فرمود هاذا محمول علی عدم القبض کما هو الظاهر من، بعدن هم همین این هم رو دارن. حالا روایت ششم که ذیل های مکاتبه علی بن مهذیار است، فرمود بالاسناد یعنی همون اسناد قبلی، ان علی ابن مهذیار قال و کتبت الیه. ببینید این مزمره نیست، این دیگه مزمره نیست، از همین ذیل هم عنوان میکنن میگن که صحیحه علی ابن مهذیار. این و کتبت الیه چون در جمله قبل دارد کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، این در ذیل که آمده کتبت الیه به ضمیر آمده، این که نمیگن مزمره. مثل خیلی از روایت هایی که سماع ذکر میکند میره خدمت حضرت اونجا قلم دستش مینویسه، در صدر حدیث مینویسه سألت ابا جعفر علیه السلام یا سألت ابا عبدالله علیه السلام، بعد تا آخر میگه سألت. این هایی دیگه مزمره نیست، ده تا سوال دارد و ده تا جواب از حضرت میشنود، در یک مجلس همه را مینویسد. در اول مرقوم می‌دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام، در سؤال‌های نهگانه بعدی دارد سألتو. اونی که نمیگه مزمره، که اینجا هم دیگه مزمره نیست، برای این که در مکاتب صدر مکاتب دارد که کتبت الی ابی جعفر علیه السلام، در ذیل دارد و کتبت الیه علیه السلام دیگه، و کتبت الیه ان الرجل یعنی همین شخصی که وقف کرد زمین رو و خمسش رو برای شما قرار داد، ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الزیعت اختلافا شدیدا. این فقهای نزد مرحوم علامه به بعد این صورت های سگانه را مخصوصا هشتم و نهم و دهم، حالا هفتم هم فی الجمله هست، این رو از این مکاتبه میخوان استنباط کنم، مگر نه نص خاصی که در این زمینه نیست که ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الزیعت اختلافا شدیدا و انه لیس یامن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده. این اختلاف شدید بالا بیاد به تال فاسدهای دیگر داشته باشه، این حراس داره. فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَيَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ. ما منتظر نظر شریف شماییم، شما صلاح میدونید که این عین موقوف رو بفروشن، سهم هر کسی رو به اونها بدن که این شرکت منحل بشه و منشأ اختلاف برطرف بشه، مثل شرکتی که با هم اختلاف دارن دیگر، منتها اون شرکت حقوقی امرش به دست خود شرکاست، این به دست ولی مسلمین است، به دست شارع مقدس است، میشه این کار کرد یا نه. فکتب علیه السلام علیه به خطه وجود مبارک ابی جعفر الثانی امام جواد سلام داده، در جواب نامه علی ابن مهذیار نوشت و اعلمه، یعنی به اون واقف اعلام بکن، ان رأی له این است که ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبی الوقف امثال. نظر من اینه، اگر او کارشناسی کرده تشخیص داده که بینشون اختلاف است و منشأ اختلاف هم همین عین موقوفه است، این امثل است، اعلاست، اسبب است، ارجح است که بفروشه. فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. اگر این وقف با همین وضع ادامه داشته باشه نفروشن، ممکن است این اختلاف شدیدتر بشه، مالشون تلف بشه، جانشون از بین بره در اثر زد و خورد و مانند. خب چندین شبهه به این ذیل مکاتبه متوجه است، و اون این است که اولا اگر این موقوفه رو دارم میفروشم باید تبدیل بکنم به مواصل، نه اینکه بفروشم به بطن موجود بدن. این چه وقفی است؟ اگر این موقوفه رو میفروشن تبدیل بکنن به مثل اون، نه اینکه این خونه بسکونی یا واحد تجاری بفروشن به موقوفه علی بدن، ما به بطن قد بدن، این که جایز نیست. نه، اگر وقف منقطع الاخر باشد ممکن است کسی در صحت وقف منقطع الاخر اشکال داشته باشد، بگه اصلا این وقف نبوده، بهش جایز. یا اگر هم بر فرض وقف منقطع الاخر جایز باشد، ما نمیتوانیم از حکم وقف منقطع الاخر به حکم به وقف مؤبد و حبس مخلد تعدی بکنیم. این اشکال اول. ظاهرش اینه که وقف منقطع الاخر نیست. و اگر هم گفته که موقوف علی و نگفت نسلا بعد نسل، برای اینکه در تعبیرات عرفی همین مقدار بسنده میکنن، میگن این رو وقف اولاد کرد، مگر میگن وقف اولاد کرد نسلا بعد نسل، بعدن بعد بس، همین گفتن وقف اولاد یعنی نسلا بعد نسل دیگر. اینی که گفتن وقف یک گروه خاص کرد یعنی بحث بعد بحث نسل بعد نسل، این یا وقف منقطع است که از بحث ما بیرون، یا اگر وقف منقطع نیست باید تبدیل بشود به مواصل. چطور؟ به همین افرادی که بطن موجودن تقسیم شده است. پس این مکاتبه مشتمل است بر مطلبی که لم یعمل به احد. چون لم یعمل به احد، با اینکه سندن صحیح است از حجیت میفته. این بزرگواران دارن تلاش کوشش میکنن میگن خیر، این اگر جایز است یا مربوط وقف منقطع است یا علل به عوامل دیگری دارد که باید بهش اشاره میکنیم، این از حجیت نمیافته، این مربوط به اختلاف استنباط فقها از این حدیث است، نه اعراض فقها از این حدیث. خب، مشکل دیگری که در این باب هست این است که یه وقت از اختلاف باعث خرابی است، میشه اون سورت هفته. بله، اگر اختلاف باعث خرابی باشد، بله، داخل در صورت هفته باست و خود مرحوم شیخ هم فتوا داد، این آیون هم فتوا میدن، محضوری نداره. اما اختلاف گذشته از این که ممکنه به خرابی برسه، باعث تلف اموال و نفوس هم میشه. پس دو تا مشکل هست، یکی اینکه صرف اختلاف کافی نیست، با زمینه تلف اموال و نفوس باشه. اشکال دوم این است که تعلیل به فرمایش مرحوم شیخ و دیگران گاهی مخصص است گاهی معمم. چون حضرت فرمود که اگر نفروشن باعث تلف مال و جان میشه، خب این علت دیگه، خواه مال و جان موقوف علیهم خواه مال و جان دیگران، هر جا این وقف بمونه منشأ تلف مال یا جان می شود بهش جایزه. من تحلیل دیگه، همون مثال معروفی که هست، مرحوم شیخ اون مثال معروف ذکر میکنن که اگر طبیبی به بیمار گفت این میوه را نخور چون ترش است، من میشه ترشی برش بده، حالا برو میوه نباشه. اگر چنانچه طبیبی به بیماری بگوید فلون میوه را نخور لعنه او حامزون، این من میشه ترشی برای او بده، نه خصوص این میوه، چون علت معمم حکم است. اینجا هم حضرت دارد به این که اگر نفروشن اختلاف باعث تلف مال میشه، باعث تلف نفس میشه، من میشه هر جا تلف نفس یا مال هست بهش جایزه دیگه. بری که شما فتوا نمیدید که هر جا مشکلی پیش بیاد، تلف نه مال باشه یا تلف نه باشه، به وقف جایزه؟ میگیم بله. چرا فتوا نمیدید؟ میشه رو تزاهم الحمدلله وارد، رو تزاهم دیگه چرا نمیشه؟ اگر منشأ، اگر امر دایر است به اینی که یا این عین موقوفه رو بفروشیم تبدیل بکنیم به عین دیگر، یا نه زد و خورد بین مسلمین بشه، چیکار بکنیم؟ میفروشیم دیگه. اینی که شما مسلم گرفتید گفتید کسی بهش فتوا نمیده نمیشه ملتزم شد، چرا نمیشه ملتزم شد؟ شما به فقها عرضه کنید، خدا غریق رحمت کنه امام رضوان الله علیه رو، این که میگفت زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، نه زمان و مکان مربوط به موضوعات، خیر در هر عصر و مصری فهم ها فرق میکنند. خب زمان و مکان اینه که خب روشن زمان و مکان در احکام فرق میکنند. الان این زمین که کرویست بعض از جاها نظیر قسمت های شرق آسیا الان ظهر شده با نماز ظهر بخونن، ما هنوز وقت نماز ظهرمون نشده، بخش های غربی هنوز اول نماز صبحشون قضا نشده میتونن نماز صبح بخونن. اینه که امام نمیگه که زمان و مکان در احکام فرق میکنه، که اینه که بیان رشده. الان اگر کسی یه چیزی رو میفهمه، وضع ترافیک شهر در نظر میگیره، وضع مسلمین در نظر میگیره، وضع روابط محلی و منطقی و بین المللی در نظر میگیره، بعد فتوا میده. اگر چون چه این سن این چنین شد تزاهم شد، خب در صورت تزاهم نه، اگر وقف اهم بود خب بله نمیفروشن، اگر تساوی بود تخییر، اما اگر اون طرف ضرر یا از اهم بود یا عظیم بود یا کثیر بود و نسبت به وقف بیشتر بود خب میفروشن دیگه. چرا نمیفروشن؟ چرا لم یعمل به احد؟ این بروش بیان نورانی امام سلام الله علیه یه بیان جامعی است، میشه اوتی تو جواب کلم، نه اینکه فهم ما بسته است، نه اینکه فقها فتوا نمیدن. چرا فتوا نمیدن؟ این بیان نورانی امام سلام الله علیه است که بیان جامع است برای هر دوری. هر وقت شما دیدید مشکلی پیش میاد میتونید بفروشید. خب اگر وقف به این اهمیتی که هست در صورت تزاحم با مصالح عامه مسلمین، حالا یا ضرر عظیم است یا ضرر کثیر است یا تلف نفس است، به اشجائزه است، این همین دیگه. تخریب خانه مردم ولو راضی هم نباشه برای اینکه مسلمان ها ضرر نبینن، جامعه اسلامی ضرر نبینه، شهروندان ضرر نبینن، به ید ولی مسلمین این رو میفروشه، جای دیگه خانه مناسب به اون میده که از در مالی مشکل نداشته باشه. اگر اینجا قیمتش گران بود اونجا هم به خونه گران قیمت بش میده و هاکذا. تبدیلش به ید کسی که به یده عقدت الامر جایز است. چرا ما میگیم این روایت مشتمل است بر چیزی که لا یقول به احد؟ نه خیر، یقول به غیر واحده. خب اون چرا هم که مرحوم شامسه رضوان الله علیه فرمودن صدر مکاتبه این مشکل دارد، ذیل مکاتبه این مشکل دارد، اون مشکلات هم قابل حله. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در آخر فرمایشاتشون بیمیل نیستن که بعضی از فرمایشات و فتاوای مرحوم علامه و امثال علامه رو تصحیح کنن، ولی وضع روشنش اینه، این مکاتبه صحیح هم هست و دارد هر جا خطری وقف را تهدید میکند شما تبدیل کنی، منتها مشکلش اینه که چرا بفروشیم به اینا بدیم، بعد این مشکلی دیگه. این قسمتش مشکل است. این شما میتونید تبدیل هم کنید بر وقف منقطع. مشکل دیگر این مکاتبه غیر از اون یاد شده این است که شما حضرت دارد که بفروش به اینها تقسیم بکن، یعنی اون سائل این چنین گفته بود در اون صدرش ملاحظه فرمید، اما در ذیل که دارد و یدفع و الى کل انسان منهم ما وقف له من ذلک، هر چی که سهم اوست، حالا سهم اوست مال سهم فعلی اوست یا جمعی سهام رو به او بدن، این هم باز قابل توجیهه. بر فرض این وقف منقطع الاخر باشد، با ادله دیگر وقف منقطع الاخر و وقف ابد رو میشه حل کرد. خود این عموم تعلیل حل کننده است. هر جا خطری مسلمان ها را تهدید میکند شما میتوانید تبدیل کنی. عمده علت دیگه. فرمود به این که فئنهو تعلیل دیگه ربما ما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و الانفس، این چه وقف منقطع باشه چه وقف مؤبد، چه وقف اولاد باشه چه وقف اماکن عمومی، فرق نمی کند که این اینها ازش قاعده فقهی در میاد، اینها همون علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع است. حالا اگر مطلبی مربوط به این سور چهار سگانه دیگه مونده بود که بس به ظاهرا چیزی نمونده، اگر نه فردا انشاءالله در باری وقف منقطع الاخر بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمین.